أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، الله صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته، لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين، بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. اگر ترس از تعجیل در سزا و عقوبت و پاداش داشتم، قطعا از خطا و گناه اجتناب می کردم، و این نه به جهت عدم نظارت دقیق تو بر اعمال ما و اطلاع ناقص تو بر کردار ماست، بل به این جهت است که تو را ای پروردگار بهترین ساتر و پوشاننده یافتم و در مقام حکومت متقنترین و محکمترین و استوارترین حاکم و قاضی در موقف حساب و کتاب دیدم، و در مقام کرامت و بزرگواری دیگر بالاتر از تو بزرگوار و کریمی نیافتم. خب، در این شبهای مبارک که دیگر رو به اتمام است و از خدای متعال تقاضا می‌کنیم که گرچه بندگان ناشایستی برای او بودیم، و البته بنده نظر به خود دارم و نتوانستیم اونطور که حتی لایق و زیبنده یک بنده است، نه آنچه را که لایق مقام ربوبی اوست، اون که جای خود دارد، و ما اصلا کجا می توانیم در اون افق حتی تصورش را هم بکنیم. من وقتی نگاه می کنم به حالات بزرگان از اولیا در این مواقف، مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه، مرحوم آقای انصاری، اینهایی که ما حتی در سنین طفولیت حتی دیدیم، حتی خاطراتی که در همون طفولیت هنوز در ذهن من هست برای من معجبه و من روی اونها فکر میکنم. من مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه رو مثلا در سنین 5 سالگی 4 سالگی دیدم، چند بار که مرحوم آقا ما رو میبردن در همون مجالسی که ایشون وقتی تهران تشریف میآوردن، در منزل همون دامصبیه‌شون، دامادشون در اونجا باغ سبا اونجا بودن میرفتن. من از همون زمان 4 سالگی یادمه، 3 سالگی حتی، بله کمتر از 4 سالگی، کمتر، دقیق چهرهشون، حرفاشون، حرکاتشون مثل فیلم الان جلوی چشممه. حافظم بعضی وقتا خوبه، ولی خب خیلی وقتام نه. برای آدم درد سر درست میکنه. و از این موارد هم مواردی است که درد سرده آدم وقتی نگاه به اونا میکنه دیگه اصلا از خودش مایوس که با ما که فاتحه اینجا حافظه خلاصه با آدم میگه مرخصی بابا، ولی خب میگیم بالاخره خدایا ما همینیم چیکار کنیم دیگه، ما همینیم. خب تو اونا رو خوب درست کردی، خیلی خب ما اینجوری هستیم دیگه، حالا خودت یه کاریش بکن، یا به داد ما برس و از این انانیت ها و استقلال ها ما را در بیار. بل من یادم در همون موقع و یه دفعه مرحوم آقای انصاری زمستان بود، رضوان الله علیه، بله زمستان بود، تشریف آورده بودن تهران و آمده بودن منزل مرحوم آقا. اون موقع ایشون منزلشون یه منزل مستأجری بود توی میدان شهدای تهران که قبلا میدان ژاله میگفتن، موقع میگفته میدان و میدان بود، حالا دیگه چهارراه، موقع میدان بود و کوچه حریچیان کنارش. اونجا وقتی که ایشون از نجف آمدن یه 4 سالی، بله 4 سالی اونجا مستأجر بودن، منزل یک از دوستانشون هم بود که فوت کرده دیگه به رحمت خدا رفت، اونجا بودن از این منزل های قدیمی که دو طرف داره حیاتم وسطش. ما از اون منزل خاطره زیاد داریم، برای رفقا هم گفتیم. بله اون زمان بله ایشو آمدن و مرحوم آقا ظهر مسجد بودن بله هنوز از مسجد نیامده بودن. بله ایشون یه پیره مرد یه عصا دستشون بود و سر بود. آمدن در زدن، ما رفتیم دم در، ما 4 سالم هم نبود، خیلی کوچیک، کمتر از 4 سال. بعد رو کردم به ایشون گفتم شما کی هستی؟ گفتن که سلام آقا پسر خوب. از جواب حالت چطوره؟ چطوری؟ خوبی؟ فلانی؟ شروع کردن عباجاز کردن. بعد گفتن آقا جانت هست؟ گفتم نه نیست. بعد شد کردم در رو بستم، یعنی وایسا بابا داشت در رو ب... یعنی داشتم میبستم، یعنی دیگه دست نگرد داشت نساشتن در رو عجب پسر ناخلفیه، خدا از من بسن کجایی کجا بسن به هم نمیخوره. خلاصه در... گفتن برو به مادرت بگو انصاری آمده. انصاری آمده. ما آمدیم بالا و به والدمون، بالا بود گفتم که یه آقای اومده عصا دستشه، این میگه به مادرت بگو انصاری آمده. یک مرتبه من دیدم این مادر ما متوحد شد و اصلا جو بگو بیا با. من اونجا دیدم ما عجب غلطی کرده، ما خلاصه با ایشون در آبرو بابام نیست خداحافظ خوش اومدی. از اون حالت والدمون تو همون سن 4 سال یا کمتر احساس کرده این باید مرد بزرگی باشه، این که اون حالت. آمدم پایین و گفتم که مادرم میگه به اون اتاق اون طرف حیات چیز بود، حیات وسط بود، دو تا طرف ساختمون، مردها میرفتن اون حیات رو طی میکردن میرفتن اون طرف، تو اون اتاق، دو تا اتاق اون طرف، کرسی بود تا کرسی. بعد دیگه در باز کردن ایشون آمدن و ایشون همین که می آمدن تو همین راه رو با یه دست با هم اسهام می زن و با دست دیگه این گوش ما رو هم می گرفتن و خلاصه قلقلک میدادن و میمالیدن و چه پسر خوبی چه فلانی چه خلاصه. بله تا رسیدن به اون اتاق و دیگه رفتن تو. بعد ما خب تعجب کرده بودیم که مثلا ایشون والده ما یه همچین عکس العملی نشون داد، دست پاچه شد، خیلی چیز شد، حکمته مضطرب شد، دست پاچه شد و این چیز. بعد گفتیم که بریم ببینیم این آقا چجوریه فلان. میومدم قشنگ یادم از او پشت پنجره نگاه میکردم ببینم چیکار میکنه این آقایی که دیدم، دیدم بند خدا همین دو زیر کرسی نشسته و سرش پایین، اصلا سرشون بالا نه، هی میرفتن و همینطور سرشون پایین بود در این مدتی که نشسته بودن زیر کرسی و تا مرحوم آقا بیاد. مدتی گذشت، مرحوم آقا آمدن، مرحوم آقا آمدند و والده ما گفتش که آقای انصاری تشریف آوردن. من اصلا نفهمیدم این مرحوم پدر ما چه حالی واسش دست داد. اون چنان با عجله می دوید این حیات رو و آثار این شعف و چهره برافروخته و خنده و دهان اینا هنوز این توی قلب ما و تو ذهن ما قشنگ مثل تابلو. این که چطور وقتی شنید از والدمون که استادش مثلا آمده و در اونجا این چنین حالت بهجت و انبساط و ابتهاجی براش دست داد که زائد الوصف بود، یعنی اون صورتی که الان من دارم ترسیم میکنم این چجوری این چیز بود و همینطور، یعنی به نحوی میدوید که میخواست بخوره زمین، خلاصه یعنی بلا چیز بکنه بخوره زمین. به این کیفیت ایشون آمدن و در رو باز کردن و رفتن به اصطلاح داخل و خدمت ایشون این هم. بله چند مرتبه من ایشون رو دیده بودم، حتی در همون منزل سبیهشون هم که می آمدن با مرحوم آقا یادمه که یکی دوبارم اونجا دیدیم. خلاصه این بزرگان اینها حالات مرحوم آقای حداد، مرحوم آقا، مرحوم آقای حدادی که ما در ماه رمضان توفیق نداشتیم ولیکن مرحوم آقا بودن، خود مرحوم آقا رو می دیدیم و اون تبدل حال و تغییرشون اصلا مشخص بود که اینها افراد زمینی نیستن، اینها در یه عالم دیگه هن، ما در یه جای دیگه هستیم و فقط در همین افق فهم و معرفت خودمون با اونها همنشین هستیم و صحبت میکنیم و اینها صحبت میکنیم. روزهای آخر ماه رمضان که بود خدمت ایشون یه وقت رسیدم، بعد از ظهری بود، یک آهی کشیدم، آسید ماست، ماه رمضان تمام شد و دست ما خالی. یک واقعا برای ما این همینقدر این احساس بود که یه خبرهایی هست، خلاصه یه خبرهایی هست که غیر از اون چرا که ما میفهمیم و غیر از اون چرا که خوندیم و باهاش در ارتباط هستیم، اینها یه چیزای دیگه‌ای دارن میفهمن، یه مسائل دیگه‌ای دارن از این ماه رمضان درک میکنن. مثلا فرض کنید که مرحوم آقای حداد مثلا این مرد الهی که ما نمی توانیم نظیری برای ایشون به حساب بیاریم. این در این ماه رمضان چه احساسی داشته، چه درکی داشته، واقعا واقعا چه درکی داشته که بعد از ماه رمضان دعوش این بود که به شکرانه این منتی که خداوند بر آنها نهاده و توفیق درک ماه مبارک را نصیب کرده، تمام ائمه عراق و امامزاده ها، هم ائمه و هم امامزاده هایی که خب دیگه معروف و اینها بودن، مثل حضرت سید محمد، حضرت قاسم، حضرت حمزه و امثال ذلک، اینها را می رفتند و زیارت دوره شروع می کردن از امیر المؤمنین امام حسین از ابوالفضل و کاظمین و سامرا و بعد حضرت قاسم و اینها، و یک زیارت دوره‌ای که در بعضی از اینها هم در خود مرحوم آقا حضور داشتند، یعنی همراه با ایشون حضور داشتند. یعنی واقعا اینها چه درکی داشتن، یعنی چه نصیبی در این ماه مبارک خدا به اینها داده بود که یه همچنین حالی داشتن، یعنی مثل ما بودن. خب ما آقا یه حالی، خب حالا فوقش پیدا کنیم، یه انبساطی پیدا کنیم، یه توجهی، یک انبساطی، یک چیزی. خب اما این که حالا بلند شیم و یه همچنین مسئله ای رو بخواجات کنیم، یعنی به شکرانه درک ماه مبارک بلنشیم به زیارت همه اینها بریم، اون هم با اون حال و هوا. خب حالا ما اونها رو اسوه قرار دادیم دیگه. ما میدونیم اگه قرار باشه کسی را اسوه قرار بدیم، اینها هستن، همینها، همین بزرگان، و از اینها تبعیت میکنیم. حالا چی کار داریم که آیا فهم ما به اون اندازه هست یا نیست؟ بالاخره میبینیم اینها این کارو کردن، خب ما به اندازه خودمون، اونهایی که در اینجا هستن زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، یا توفیق پیدا کردن زیارت علی ابن موسر رضا که خب دیگر جای خود داره، و همینطور زیارت حضرت عبدالعظیم رحمت الله علیه و رضوان الله علیه، این بزرگان اینها. خب ما هم با همین کارها رو باید بکنیم، یعنی همین کارهایی که اونها کردن. یا مثلا فرض کنید که خب در شیراز هم که خب حضرت سید احمد و سید محمد و همینطور امامزادگانی که در اونجا هستن، و هر کدام از اینها مفیض هستند، یعنی دارای فیض هستند و از برکات نفوسشون به افرادی که میان افاضه میکنن. اینجا هر کسی به اندازه خودش، ولی ما نمیگیم ما اون حد نیستیم و انشاءالله خدا قسمت بکنه. خواستم بگم نیستیم و نخواهیم بود، گفتم نه، اون دومیش دست ما نیست، خدا بخواد. خب ولی این که تا حالا نیستیم، خوبی درست میکه هست، و از خدا میخوام که بده، برای خدا که کاری نداره. مگر اونها که به اینجا رسیدند از کجا آوردن؟ اونها هم از خدا خواستن دیگه، از خونه خالشون که نیاوردن. این بزرگان، این اهلیا، این مراتب از خونه عمه و خالشون که نیاوردن، نه، از خدا خواستن. خدا هم توفیق فهم و عمل و همت به اونها داد و اونها رفتن و رسیدن. و به هر کسی هم میتونه خدا بده. فیض روح القدس باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکن. و خودشون هم همینطور گفتن دیگه، خودشون گفتن بیاید و در کنار ما قرار بگیرید، بیاید در کنار ما، نه اینکه شما کجا ما کجا، نه. اونا هیچ وقت از این حرفا نمی زدن، ما هم از اونها نمی شنیدیم، خودمون درک می کردیم. خودمون میفهمیم. یه روز به مرحوم آقای حداد عرض کردم، بله، گفتن که چی میخوای؟ گفتم آقا میخوام خدا اون یه خورده از اونایی که به شما داده کمی بده. گفتن نه، بالاترشون میده، بالاترشون. بابا حالا میده، ما نمیگیم نده، ولی یه کمش هم بده. کلا اونو به عرش میندازیم ما. گفتن نه، بالاترشون میده. اصلا اینا اهل تعارف نبودن، اهل تواضع، رو دربایستی، شکست نفسی، چیزی از خود نداشتن، اراده ای از خود نداشتن، هستی از خود نداشتن. این حالات رو ما واقعا دیدیم و به جای دیگه هم کاری نداریم، به مسائل دیگه کاری نداریم، دیدیم دیگه، این مطالب را دیدیم و از خدا میخواییم خدایا اگر برکت و نعمتی قرار است که از ناحیه تو بر ما افاضه بشه، از همون برکات و نعمتهایی که به این بندگان دادی به ما عنایت کن، این به اینها دادی، از همینها هم به ما عنایت کن و ما را هم در همون مسیر و در همون موضع قرار بده. و خب این بوده دیگه، این مسئله بوده، این مسائل بوده. خب ماه مبارک، خب ماهی است که این خاصی خودشه، یعنی رحمت در این ماه یک رحمت واسعی است که میاد و همه را میگیرد و محو میکند و سیئات را میسوزاند، خطاها را میسوزاند. همین که دل شما متوجه میشه، نفس شما انشراح پیدا میکند، یعنی سوزاند و از بین برد و دیگر نباید فکر کرد. یکی از رفقای روایت‌های خوبی نوشته بود، آورد برای من، گفتم که بده من اینها رو خدمت رفقا عرض کنم. بله، البته یه خطی آورده که فقط با ذره‌بین بایستی، که انشالله این دفعه خاص بیاری قدی درشتر می نویسیم. برای خودش نوشته بود، مثلا در اینجا داره که در امام باقر علیه السلام می فرماید اتائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه بکنه از گناه مانند کسی است که گناه نکرده، نه اینکه خدا او را بخشیده و پوشاننده، مثل اینکه اصلا گناه نکرده. بله، یا اینکه فرض بکنید که یک روایت دیگری از امام صادق علیه السلام است که حضرت می‌فرماید از معاویه ابن وهب اذا تاب العبد توبه نسوها، وقتی که یک بنده توبه کنه و به توبه نسوح، که داستانش حتما شنیدی، و اینها یه توبه ای که دیگه برگشته به گناه نباشه، احبه الله، خدا این را محبوب خودش قرار میده، فستر علیه فی الدنیا والآخره، دیگر یک پوششی بر این میاندازه در دنیا و آخرت. چون وقتی خدا یک بنده ای را دوست داره، خب نمیخواد این بندهش جلوی افراد دیگه این فرد غیر موجهی جلوه کنه دیگه. معاویه ابن وهب از امام علیه السلام سوال میکنه و کیفه یستر علی، چگونه خدا میبخشه و پرده میندازه. قال ینسی ملکیه ما کتب علیه من الذنوب، اون دوتا ملکی که موکل بر انسان هستن تمام آنچه را که از گناه نوشتن اون دوتا ملک هم به نسیان می اندازد. مثل که ملائک هم آلزایمر می گیرند. فقط این اختصاص به ما نداره. یونسی ملکه ملائکه میگن ای اصلا گناه نگاه، یعنی ما زحمت کشیدیم خدایا این نوید صبح تا شب اصلا عبارت ملک راست مثل این که میگره میخوابه چوتش میزنه، ما فقط ملک چپمون این مثل این که بیداره و مشغوله و مرتب مواظبه که یه چیزی هست، ولی ملک راست همش خوابه. بله. و خدا میاد این دوتا ملک را اصلا به فراموشی میندازه. ملائکه نگاه میکنن به هر چی که نوشته، اه پس او گناه کو، این ما زحمت کشیدیم آمدیم، خدا خودش رو بنویس، ثبت کن، گفتارها را هم بنویس، فکرها را هم بنویس، خطورهایی که تو ذهن اونها را هم بنویس. البته خب این نوشتن نوشتن نیست، اون نوشتن حفظ نفس عمل در نفس خود ملک است که اون جنبه کدورت و اون جنبه عمل در نفس ملک به عین خارجی، نه به صورت، نه به عین، یعنی همان عین واقعی خارجی، همان عملی که ما داریم انجام میدیم و به دست خود، همان عمل در نفس ملک ذخیره است، نه عکسش، نه صورتش، نه فیلمش، خود اون عمل به صورت علی خودش که صورت مثالی است. ما خیال میکنیم که مسئله برعکسه، ما خیال میکنیم این اعمالی که انجام میدیم اصل اینه، اصل این اعماله. بعد اون وقت خب یک دوربینی میاد از این عمل ما یه فیلمی برمیداره و خب این فیلم میشه فرعه، حالا این عکسی برمیداره، این عکس رو تو روزنامه چاپ میکنن، این میشه دیگه فرعه. وقتی یک کسی نگاه به این عکس میکنه، نگاه به این نشستن شما میکنه، نمیگه این اصله، میگه این عکسه، خود اون آقا الان نیست، در اینجا نشسته و رفته. این چی میشه؟ این اصله. بعد اون وقت مثلا اون چرا که ما میبینیم یا افراد میبینن، در خواب میبینن، در مکاشفه میبینن، در عالم واقع میبینن، اون میشه فرع نسبت به این عمل. این عمل میشه چی؟ عمل مادی و عمل عالم ملک و عالم شهادت، این عملی که ما داریم انجام میدیم. اما قضیه برعکس. یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت عمل و واقع و اصلش اونی که در مثال هست، اون اصله. اینی که الان ما داریم انجام میدیم فرع اونه، حکم اون دوربین رو داره که الان داره از اون حکایت میکنه. پس بنابراین واقع و حقیقت عمل انسان در عالم خارج، این حقیقت وجود نازله یک حقیقت بالاتر و حقیقت مجرد که عبارت است از اون مثال عمل و مثال خود ذات این ملائکه‌ای که نفس انسان را و عمل انسان را در اختیار دارن، نه تنها عمل انسان را در اختیار دارن، وجود انسان در نفس اونها در حالت بقا و حالت استمراره. و این خیلی عجیبه که چطور انسان وجودش در وجود ملائکه در حال حیات و در حال بقاست، همراه با اون وجود افعال و کردار و تمام تصرفات انسان و آثار انسان هم به واسطه اون وجود در حال ثبت و در حال ضبطه. پس اون عمل اصلی و حقیقت اصلی و افعال اصلی در وجود ملائکه است که همون در عالم برزخ در عالم مثاله و بالاترش همینطور ملائکه بالاتر که در عالم ملکوت و تا بره بالا که هی تجرد او تا به مرتبه ی ذات که میرسه دقیقتر میشه، لطیفتر میشه، عمیقتر میشه و در اونجا دیگر اعمال انسان دیگر حتی صورت هم ندارد، فقط معنای صرف است. اگر یاد رفقا باشه در اون ظاهراً حاشیه‌ای که بنده در اون تعلیقاتی که داشتم بر همین مطلع انوارها یه جای قضیه نقل کردم، یه قضیه ای که بنده بودم، که البته بنده نبودم، من در اون مجلس نبودم، مرحوم ها نقل کردن برای ما، مثل خودشون هم در این کتابشون آوردن، که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه، مرد بزرگی بود، مرد وارسته‌ای بود، مرد صالحی بود، اهل صلاح بود، اهل دل بود و اهل تهجد بود، معرض از دنیا بود، خیلی ایشون دارای صفات حسنه بود و ارتباط ایشون و از کنم با مرحوم والد دیگه به سالیان خیلی چیز برمیگرده، به سالیان سال برمیگرده که مراتب محبت و مودت و اینها بین این دو بود. هر وقت ایشون قوم مشرف میشدن با منزل مرحوم آقای بهجت میرفتن برای زیارت و ایشون میامدن یا مشهد، هر وقت آقای بهجت مشرف میشدن منزل مرحوم والد می اومدن، ما هم متقابلا بازدید می رفتیم با مرحوم والد. یه دفعه آقای بهجت آمده بودن در منزل والد، البته بنده نبودم، اخوی بزرگتر بنده اونجا بود و چیز این مطلب رو گفتن. در اونجا صحبت راجع به اهمیت نماز شب کردن، که حتما رفقا اطلاع دارن در همین چیز که به اصطلاح نماز شب ترک نشونها. این مسئله در وقتی بوده که من در خدمت مرحوم والد 2 هفته در بیمارستان بودیم، یعنی ایشون به واسطه کسالت قلب 1-2 هفته‌ای در بیمارستان بودن، خب طبعا بس یه هفتهش که در CCO بودن که با اتفاق بعضی از دوستان از اطباء اینها ما همون میرفتیم میامدیم، متا خب اونجا ممنوع بود، کسی نمیشد بره، ما گاهی میرفتیم میمدیم و ازشون کاری داشت و اینا. و بعد یه هفتم که منتقل به بخش شدن که باز که من در خدمتشون بودم و خب اینها در یک موقعیتی بودن که 1000 سال عبادت ما به یه نفس کشیدن اونها نمیرسه و خب تمام شد. آیه مرحوم آیه بهجت راجب نماز شب تأکید داشتن و خلاصه میخواستن اینطور بگن انسان در هر حال و شرایطی باید نماز شبش ترک نشه و خلاصه این مسائل و مشکلات و اینها نباید باعث بشه که مثلا یه وقتی نماز شب از انسان ترک بشه و اینها. و در اونجا مرحوم والد میفرمودن که ایشون نظر به من داشت که این مدتی که ما در اونجا بودیم خب نتوانستیم و شاید مثلا چیز بود، البته خب من بالا نمیدانم، ما که متوجه نبودیم چه بودیم نام، حالا کل حال حالا برفض اگر همینطور بوده. و من در اونجا وقتی که مرحوم والدینو گفتن یه خب طلبه بالاخره آروم که نمیشینه، این که کار طلبه ها همیشه تک مضراب زدن و یه خلاصه بله انگولک کردن و یه چیزی هست دیگه، بالاخره چیز کردن. گفتم آقا جان ایشون اشتباه کردن ایشون حتی یه خود اخمن به ما کردن، حالا درست صحبت کنی مثلا حالا مثلا خب ما دیگه جری بودیم و خلاصه بیادب و اینها. گفتم آقا جان ایشون اشتباه کردن، ایشون فقط صورت در مثال بودن و صورت مثالی اونم در مرتبه ظاهر که فقط در مرتبه صورت هست برای ایشون انکشاف داشته و خب اون صورت مثالی را ندیدن، اما اون حقیقت معنای نماز و اون واقعیت او که مافوق صورت و معناست، اصلا کجا اینها میتونن اونا دسترسی پیدا کنن که فهمن شما بهش رسیدی؟ ایشون خندیدن، خوش برو آقا، خوش برو، تو هم کلت به قرمه سبزی میده. گفتم این ناکنه باشو برو. خلاصه دیگه ما دیگه طلبه بودیم، دیگه طلبه بودیم و طلبه هم هستیم. و دیگه خلاصه قضیه این تو به نظر میرسه اینها اصلا در یک چیزی بودن، در یه عالمی بودن، در یک فضایی بودن، هزار نماز شب امثال ما به گرد یه نفس حبزا نوم الاکیاس و افطار و خوشا به حال و هوای اونهایی که خوردنشون، آشامیدنشون، خوابشون بر همه این عبادتها و سحرها و از شبها تا صبح بودنها ترجیح داره. بنده نمیخوام تشویق کنم و ترغیب کنم و از اون به این گونه مسائل و از اون تا، نه، هر کسی حال و هوای خودشو داره، هر کسی باید در همون موقعیت و در همون ظرف و در همون فضایی که قرار داره در همون فضا حرکت کنه. از یه طرف همین آقای حداد میفرمودن این رفقای ما خودشون بلند نمیشن و کار نمیکنن و بعد ما باید بلند شیم برای اینا ریش به جنبانیم. گفتم ما باید اینطور هم نیست که حالا منتها خوب اونها در یک وضعیت و اینهای بودن. خلاصه بنده از این نظر عرض کردن این مطلب رو که واقعیت این اعمال در عالم ملکوت به صورت غیر سوری در حقایق و در معانی حضور داره، اون اصل است. بعد میاد پایین تر میشه صورت، بعد میاد تازه در آخرین مرتبه میشه همین عالم ملک و عالم شهادت. پس آنچه را که ما در این عالم انجام میدیم این نسخه آخری زیراکس هایی است که همین دیگه آخر آخری اینه. اون نسخه های اصلی و دست نوشت و خطی او بالا هاست، بعد از روی او یه زیراکس میگیرن، بعد میاد پایین تر یه زیراکس دیگه، اون آخرین زیراکس و فوتوکوپی که خیلی هم چی دیگه معلوم نیست چی نوشته و چون 10 تا زیراکس خورده و 10 تا نمیدونم چی. این همین است که ما داریم انجام میدیم. پس اشتباه نشه، خیال نکنیم که اون چرا که ما داریم انجام میدیم حقیقت است و بقیه صورت برداری و عکس برداری. واقعیت آن است که به این صورت در اینجا نزول پیدا می کند و در اینجا به این کیفیت نقش می بنده. پس بنابراین خدای متعال وقتی که محو می کند چرا محو می کنه؟ اصلا اون صورت گناه را بر می داره، این دیگه اون صورت گناه دیگه نیست، خود نفس عمل هست همون دو ده، ولی دیگه صورت گناه نیست. اون ملکی که نوشته این گناه در اینجا کرده نگاه میکنه میبینه تو پروندهش گناه ننوشته، فقط همون ملکی که در حسنات رو مینویسه. این بعد و یوحی الی جواره اکتمی علیه ذنوبه، خدا به جوارهش میرسن که ذنوبش را کتمان کنید، نشان ندید. در اون آیه شریفه نداریم یا اومد تشهد علیهم السنتهم الواهم به ما کام یعملون در سوره یاسین، روزی که زبانشون، دستشون، پاشون، اعضا و جوارحشون میان شهادت میدن به اون کاری که کردن. در روز قیامت خدا میگه به بندش تو این کاری کردی، تو گناه کردی. میگه نه من نکردم. میگه نکردم، پاش عادت بده. پا ها شروع میکنی شهادت دادن. یعنی چی شهادت؟ نه اینکه به زبون در میاد نه من این راه رو رفتم، من آمدم در فلان منزل وارد شدم، میگه نه دروغ میگه، ولی میگه دیگه نه مونتاژ کردی خدایا. اوندا همه جور مسئله پاک شهادت میده، یعنی همان واقعی که این با همین پا در اون واقع شرکت کرده، همون واقع رو خدا میاره میذاره جلو. وقتی که چطوری این کار میکنه؟ نه اینکه عکس، انسان در خود میبیند که با پای خود این عمل رو انجام داد. انسان با در خود میبیند که با دستش این عمل خلاف را انجام داد. انسان در خود میبیند که با زبانش این کلام خلاف را بر زبان آورد، این تهمت را زد، این غیبت را کرد، این کلام ناشایستی که در اینجا نمیبایستی بگوید در فلان مجلس گفت، این آبروی مؤمنش را برد و اینا همه را در اونجا زبان نمیگه من این کاری کردم، خود اون کاری را که کرده همون را انسان در خود میبینه. من الان دارم صحبت میکنم یا نه؟ آیا نیاز است به اینکه زبان من بگه آی تهرانی شما در این حرفا رو میزنید؟ نه من خودم دارم میزنم دیگه، کی میخواد به من بگه؟ دست من میخواد بگه، شما میخواد به من بگید؟ یعنی اگر شما به من نگید من نمیدانم، من نمیگم چی فهمیدم، من چی گفتم، من چه حرف. الان خودم علم حضوری دارم، این علم متصل به نفس، علمی که با نفس من وحدت داره، معیت داره، این معیت معیت ذاتی است، یعنی جدا نمیشه. نیاز نیست من برگردم فکر کنم که من چه میگویم، خود همین حرفی که میزنم، خود همین کلامی که از من صادر میشه، این کلام را در وجود خود میبینم. اگه نمیدم که نمیگفتم، دارم میبینم دیگه. و این نیاز به شهادت داره؟ یکی بیاد به من میگه آقا شما این حرفا رو داری میزنی، میگم قبل از تو خودم دارم میبینم چی دارم میگم، نمیخواد تو بگی. کسی دیگه نزدیکتر به من از خود من که نیست. در روز قیامت همین حالی که الان من دارم پشت این میکروفون، همین وضعیت در روز قیامت شهادته. پس شهادت یعنی همین، یعنی حضور عینی نه علمی، حضور عینی عمل در اعضا و در جوارح. این حضور خدا در روز قیامت به این اعضا و جوارح میگه محوش کنی. این چه خیلی عجیبه ها. البته همونطوری که هست حضرت میفهمه مال همه نیست، مال شیعیان امیرالمومنین، حواسمون باشه. درست. دیگر چه کار میکنه خدا؟ و یوه الله تعالی الی بقاء الارض اکتمی ما کان یعمل علیک من ازو، به بقعه ها و به مواقفی که این در اون مواقف گناه کرده، غیبت کرده، تو چیزی کرده، حالا یه اشتباهی کرده، یه چیزی از دهانش در آمده، حالا یه خلافی کرده، این بقاء اینا همه ضبط میکنن. امروزم که میگن، امروزم میگن که این چیزها همه قدرت گیرندگی داره، اجزا، مسائل، این مواد، اونچه که در این عالم هست، تا یه جایی هم پیشرفتایی هم در این زمینم کردن. در روز قیامت خدا به این بنده چیز میگه، زمین میگه، به چیز میگه، میگه خب صورتش در اونجاست دیگه. آخه مهم در اینجا اینه که این کار اینا مثل کار ادارات میمونه، مثل فرض کنین که کارهایی که الان میکنن کشورها میکنن، اداره ثبت دارن، اداره امنیت دارن، اداره آگاهی دارن، اداره کشور دارن، وزارت کشور دارن، وزارت فلان دارن. وقتی میخوان یه چیزی رو پیدا کنن تو هزار تا دفتر هست، اگه یه دفتر گم بشه یه دفتر دیگه سند توشه، تو اداره امنیت سنده، تو اداره فلان سند، تو هزار تا هست، کسی نمیتونه فرار کنه. تو جاهای مختلف این دیگه، اینجا هم همینه، تو تمام اعضا و جوارح ما سند خدا گذاشته، توی نمیدونم فرض کنید که دو تا ملک اصلی که در اینجا هستن که سند اصلی توی همین خلاصه اونجا قرار داده، بقاع زمین و اون حال و هوا و فضا خدا سند قرار داده، هر جا بگی یه سند یه کپی خدا گذاشته اونجا که کسی نتونه حرف بزنه. تا میگه که نه این دروغ میگه، میگه خب پس این چی میگه؟ نه اینم آه بهش رشوه دادی، خلاصه دمش رو اپش دیدی، خلاصه چیده خدا میگه خب اون چی؟ نمیدونم اونجا، خلاصه اونجا خدا کارش حسابی دقیقه، خیلی نمیشه فرار کرد. و خدا به بقاع زمین و به اون فضا میگه محوش کنین، اونم محو کنین. خلاصه همه آثار جرم و یکی که خدا از بین میبره همه رو. فیلق اللهین یلقا، حالا وقتی که میخواد پیش خدا بره، عجیبه، ولیس شیء یشهد علیه به شیء من الذنوب، وقتی که خدا رو میخواد ملاقات بکنه، این خدا را ملاقات میکنه در حالتی که خیلی عجیبه ها، این عجیبه که حتی خجالت اینی که در قبال خدا بایسته و بگه خدا یا من گناه کردم، اون خجالت هم خدا براش نمیاره. اصلا آدم میمونه این چه دستگاهیه. در بعضی موارد البته داریم که خدا اقرار میگیره، اون چیز دیگه است، اون افراد دیگه هستن، تو این گناه کردی، تو این کار کردی، بعد خدا میگه خدا یا ما دیگه از خجالت همین سرمون رو بندازیم پایین، خدا میگه خیلی خوب خجالت نکش، من همه رو از می بردم، اون یه سری دیگه. اما این مثل این که این یه مرتبه دیگریست، این افراد دیگری هستن، نوعشون فرق میکنه، نوع افراد فرق میکنن، نوع بنده ها فرق میکنن، حال و هوایی که اونا دارن با یه عده دیگه تفاوته. قبل از اینکه به مقام حساب و کتاب برسه، وقتی که از قبر میاد بیرون، از صحرای محشر و قبر اینا حرکت میکنه به سمت عالم حساب و کتاب و میزان، به اونجا که میرسه، حالا میبینه که فرض کنید که یکی یکی نگاه میکنه، این پرید، اون پرید، اون پرید، این الان این، حالا من چطوری جلوی خدا برم؟ دستم الان داره شهادت میده، پا داره شهادت میده، فریفینه دست رفت دیگه، دستش دیگه چیزی نداره که بیاد بگه او خلاف کردی، پاش میبینه رفت، اون چیزی که در پا بوده، در زبان بوده، در چشم بوده، در گوش بوده، غیبت میشنیده، تهمت میشنیده، خلاف میشنیده، میبینه یکی یکی گوشش رفت، چشمش رفت، حالا که رسید به خدا دیگه اصلا گناه نداره. بخواد به خدا چی بگه؟ بگه خدا یا من گناه کردم؟ خدا میگه تو کی گناه کردی؟ واسه گناه نکردی. اصلا ببینید امام سجاد چی میفرماید؟ میگه خدا یا من تو را خیر و سای چیزایی، پس میدونستن اینا، اینا یه چیزایی میدونن، اینا یه چیزایی خبر دارن، اینا میدانن چیه، ما شوخی گرفتیم، ما ائمه میان یه چیزایی میگن، یه احادیثی نقل میکنن، حالا معلوم نیست سند اون یکی میگه سندش چیه، اون که بی خود خودمون رو معطل نکنی. وقتی میبینیم امام علیه السلام یه حدیث، یه روایت، یه مطلبی میگه، دیگه دنبال این نریم هی خرابش کنیم، بر طبق منافع خودمون اینو از بین ببریم، تو سند تشکیل کنیم. وقتی میبینیم هست، دیگه هست، خدای نکرده نشیم مثل اونهایی که امام در مقابلش داره این حرفو میزنه، میاد بیرون و همی داره تعریف میکنه، اونم دیگه سند میخواد، امام داره میگه این، بلند میشه میگه نه منظور از چیز دیگه بوده، این نبود. آدم به اونجا میرسه، حالا 1400 سال گذشته، ما تشکیک در سند میکنیم، این یکی سندی ضعیفه، اون یکی فلانی، اون یکی نیست، در حالتی که میدونیم درسته، گفتن همینه. چرا؟ دو روز دنیا، برای دو روز دنیا. 2 روز، اونم یه روزش تو سلامتی، یه روزش هم تو مرض، بعدم خداحافظ. به خاطر 2 روز دنیا میای، اون وقت اون سعادت ابدی رو از دست میدی. اونو چیکار میکنی مصاب؟ آدم بیا تسلیم بشه، مطالبی که اینها گفتن بپذیره، مطالبی که اولیا گفتن بپذیره و به دنبال اونها بره، اون وقت ببینه که چه خبره. انشاءالله از خدا از خداوند میخواهیم که توفیقات خاصه خودش را در این ماه که نصیب بزرگان کرد نصیب ما هم بفرماید. مرحوم آقا میفرمودند ماه مبارک را نذارید به این راحتی از دستتون بره، آثار ماه مبارک را درتون نگه دارید. این فیوزات و این برکات و رحمتی که خداوند در این ماه نصیب کرده میهمان شماست. این میهمان را زود از خانه بیرون نکنید، نگه دارید. کسانی که عبارتی ایشونه، کسانی که در این ماه مبارک به توفیقاتی حالی حال و هوایی اینها رسیدن، اگر بر همون مراقبه در ماه مبارک باقی باشند، این حال و هوای ماه مبارک در اونها باقی خواهد ماند. و الا اگر ندر آمدن، یعنی از اون مراقبه در آمدن، ارتباطات، اتصالات، هر چیزی آدم بخوره، هر چیزی را بنوشه، با هر کسی حرف بزنه، یعنی از اون فضا خارج بکنن، اون هم کم کم از دست میره و انسان نصیبش کم خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.